لكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ما قائبیم پشت پرده های زخیم گناه و امام عصر حاضر است ناظرانه بر اعمال ما.
زیارت روز جمعه زیارت خیلی خوبیه. زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه، یکی دو تاشو عرض میکنم محضرتون. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، ای حجت خدا در زمین. حرف هست رشدت میشم. السلام علیک یا عین الله فی خلقه، امام زمان چشم خدا میان مردم.
چه چیزی به محضر او تقدیم میکنم؟ خدا وکیلی بینی و بین الله، خودم بشم قاضی خودم. اعمالی که توی هفته گذشته داشتم اعمالی هست که من اگر امام زمان رو ببینم سرمو بگیرم بالا بگم آقا این اعمال درست و حسابی رو من برای تو آوردم. پروندمو که به محضر امام زمان عرضه میکنن، من مایه این هستم که حضرت سرشو بگیره بالا و بفرماید هازا شیعیون، این شیعه ماست. چقدر من به یاد او هستم، ولی بدونم که او به یاد من هست.
کفاره غفلت ها و گناهان من این است تا با دعا خوانی های برای ظهور گل لبخند و رضایت بنشانی بر لبهای مولا صاحب الزمان.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
طاعات و عبادات شما مردم خوب ایران زمین مقبول درگاه حضرت حق. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد همین حالا. سلام میکنم با افتخار به حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میرلهی. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم از دانشگاه امام صادق علیه السلام در این ماه صفر در این ایام شب جمعه و شب رحمت و مغفرت به شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و دعای خیر و از همه شما التماس دعای خیر دارم برای عاقبت به خیری همه جوان ها.
زنده باشید انشاءالله. حاج آقا میرلوی از اساتید عزیز و محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند که به ما افتخار دادن و ما در خدمتشون هستیم و بهره میبریم از کلام با نفوذ ایشون. عرض کنم خدمتتون که حاج آقا ما از ابتدای هفته در مورد نتایج عملی حسن ظن به خداوند صحبت کردیم. امروز هم اختصاصاً داریم در مورد مرحله به رضا رسیدن صحبت میکنیم. اینکه از مردم پرسیدیم فکر میکنید که چقدر از گله ها و شکایت های ما از روزگار محصول بدگمانیه به خدا و خواست پروردگاره. شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله حسن ظن به خدای متعال به قدری مهمه که در کلمات و احادیث قدسی خود خدای متعال هم بارها اومده، در هم مباحث عقیدتی، هم در کلام الهی، هم در روایات اهل بیت، هم حتی در دعاها و آداب دعا در مکتب اهل بیت علیهم السلام مسئله حسن ظن فراوان اومده. میدونید حدود 20 تا ادب داریم در کیفیت دعا. مثلا آدم میخواد دعا کنه، چجوری دعا کنه که حتما به هدف اجابت برسه؟ فرض کنید اگه 30 تا 40 تا ادب و دستورالعمل و کیفیت تو روایات اومده باشه و در آیات قرآن مجید، مثلا آدم با وضو باشه، طهارت داشته باشه، یه وقت نیاز به مثلا غسل واجب نداشته باشه، رو به قبله باشه، مثلا معده‌اش سبک باشه، توجهش به خدا باشه، گناه نکرده باشه، صلوات قبل از ذکر حاجتش و بعدش فراموشش نشه و ده ها نکته دیگه که روایت شده که با این حال خدا رو بخوانید که خدای متعال جواب بده، یکی از مهمترین چیزهاش حسن ظن به خدای متعاله. اصلا یه جمله خیلی لطیفی در احادیث قدسی از طرف خدای متعال اومده که خدای متعال به بنده‌ای که میخواد باش صحبت کنه، درد دل کنه، دعا کنه، او رو صداش بزنه، میگه که وانا عند حسن ظن عبدی المؤمن. مثلا منو چجوری میخوای دنبال کنی؟ چون داعی، دعا کننده، کسی که خدا رو میخونه دنبال خدا میگرده دیگه. میدونید من کجا؟ خود خدا میگه، میگه انا عند حسن ظن عبدی المؤمن فلا یظن نبی الا خیرا. من اونجوری که منو میبینی، اونجوری که منو میشناسی، اونجوری که از من توقع داری، اونجوری که به من حسن ظن داری، من همونم. میگه ای خدای رحمان، ای خدای رؤوف، ای خدای بخشنده، ای خدای رزاق، ای خدای کریم، ای خدای من رو چی میدونی؟ همونی که میدونی، همونی که از من تصورت هست، من همونم. و چرا بعضی ها میگن ای خدا تو که به ما نمیدی، این کار ما هم که حل نمی کنی، این گررم که از کار ما بر نمیداری، این مشکلم که برطرف نمی کنی، چرا همش نه نه نمی کنی، نمیشه، نداریم، نمیشود؟ اصلا برعکس، خدای متعال میگه بنده من به من حسن ظن داشته باشه، بگه خدا من میدونم تو این مشکل رو حل می کنی، این بیمار من رو شفا میدی. همش مثبت خدا رو بیاندیش و بخوان و صدا بزن و گمان ببر. خدا میگه تا اونجوری که من رو صدا بزنی و بخونی من همونطورم. فلا یظن نبی الا خیرا. مبادا یه وقت بگی خدای من که میدونم شب جمعه است ولی همه رو مشکلش حل میکنه غیر من. دیدی بعضیا آقا هر چی دنگه من به چیه لنگه، هر چی من در بسته هستم فلا، ای همش منفی بافی و اینکه من میدونم من کارم درست نمیشه. من اصلا خدای متعال راضی نیست به اینکه نسبت به او گمان بد داشته باشیم. آخه خدای متعال نه عجز داره که مثلا میخواد مشکل کسی حل کنه، کرامتش، با جودش، با رحمتش، نه بخل داره. آخه مثلا بنده یه کسی بیاد به من بگه آقا میشه پول یه خونه به من بدیم، آخه من ندارم، اولا ندارم، بعدش هم داشته باشم من معلوم نیست بیام حاضر باشم چند صد میلیون به تو ببخشم چون بخل دارم. اگه پولم داشته باشم گاهی بخل بانه میشه. ببین خدا نه عجز داره، نه جهل داره، نه بخل داره. آقا چرا خدا نده؟ مگه بندهشو دوست نداره؟ چرا اینجوری نسبت به خدا گمان بد میبریم؟ به خدا گمان خوب ببریم. میگه این خدایی که هم توانشو داری، هم میتونی مشکل منو حل کنی، هم بخل مانعت نیست، هم عجز مانعت نیست، هم جهل مانعت نیست، یه کسی میاد میگه آقا میره پیش دکتر میگه من نمیدونم این مرض این بیمارمون خوب، میگه دکتر میگه منم نمیدونم. این خدا نه جهل داره، نه عجز داره، نه بخل داره. همه اسباب و علل برای اینکه خدای متعال عنایتش، لطفش، کرامتش، مرحمتش، رحمانیتش، رحیمیتش، جودش، سخاش شامل حال ما بشه هست. خدا یکی از هزاران نعمتشون باران رحمتش که میاد به همه هم میریزه، فقط به مؤمن و عابد و زاهد نیست، به عابد و گبر و ترسا و یهود و مسلمون و به همه حیوانات دریا، حیوانات بیابون، همه مشمول لطف و ریزش باران و کان نعمت خدای متعالن. پس ای مؤمنین در این ایام خصوصا در شب جمعه، شب رحمت، حسن ظن به خدا داشته باشیم، بگیم انشاءالله خدا این لطف رو به ما میکنه که هر جوری که به خدا تصور کنی و خدا رو ببینی همون جوری خدای متعال هم باید برخورد خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضرت عالی، بسیار هم عالی تبیین فرمودین، استفاده کردیم هم بنده و هم شنونده‌های محترم برنامه به افق آفتاب.
ممنونم.
خواهش می‌کنم تا فرصت بعدی حضرت عالی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم از حضرت عالی.
التماس دعا
محتاجم خدا حافظ. یا الله محبت دارین، خدا حافظ شما.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم؟
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی؟
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست،
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته، باش حرف بزن، باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مون سقم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم ای تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
به افق آفتاب.
خوش به حال دلهایی که رضایتشون میوه درخت حسن زن به پروردگار و روزی رسان جهانه. التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان خوب و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دست حق به همراهتون.
گلهایی که در انزوای جنگل می رویند عطر خود را منتشر می کنند، چه کسی در آنجا باشد که از آنها قدردانی کند چه نباشد، چه کسی از کنارشان بگذرد چه نگذرد. معطر بودن طبیعت گل است، مانند انسانهایی که وجودشان سرشار از عشق است و بی هیچ توقعی لبخند می زنند و مهربانند. با رادیو ایران همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز ارجمند. آرزو میکنم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و در پناه خداوند بزرگ روزگار رو به خوبی سپری کنید. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید ازتون سپاسگزاری میکنم. من محمد رضا درویش هستم و دعوت میکنم که تا حوالی 20 دقیقه آینده این برنامه رو بشنوید. خب مثل هفته گذشته در خدمت میهمان محترمی از اهالی مطلع از تاریخ هستیم، جناب آقای دکتر مرتضی میردار، و به اتفاق ایشون قراره که در این برنامه هم درباره فرازهای از اتفاقات انقلاب اسلامی و یا شاید بهتر بگیم که سالهای اولیه پیروزی انقلاب یا سالهای اولیه تشکیل جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم تا دقایقی دیگر. خب صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. برنامه سری در تاریخ معاصر، در حالی که همونطور که خدمتتون گفتم میهمان بسیار محترمی داریم، آقای دکتر مرتضی میردار، که به اتفاق ایشون درباره فرازی دیگر از انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته عرض ادب و احترام دارم. خدمت شما.
خب چون زمان پخش برنامه خیلی کمه، حدود 20 دقیقه، و مقوله تاریخ هم در هر جانبی که باشه مقوله موسعیه، ما مجبوریم که بیشتر از حد اعتدال سریع صحبت بکنیم به خاطر اینکه به مطالب بیشتری بپردازیم. آقای دکتر میردار، اگه خاطرتون باشه در برنامه قبل به اونجا رسیدیم که به هر حال سرشاخه های سپاه با توجه به پیشینه‌ای که گروه های مقاومت داشتن در 4 یا 5 حوزه در کشور شکل گرفت و حالا با تلفیق اینها یا با همکاری اینها یا با هماهنگی اینها، هرچی که نامش رو بگذاریم، هسته اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و متعاقب اون هم که امام دستور تشکیل دادن و اون فرمان تاریخی رو صادر کردن.
بله.
خب اگر خاطرتون باشه ما در برنامه های گذشته وقتی میخواستیم از جنگ صحبت کنیم اون رو به تعویق انداختیم، گفتیم که از سپاه بگیم به جنگ برسیم.
بله.
و ما هنوز به جنگ نرسیدیم البته.
بله، فاصله داریم.
فاصله داریم. بله. عیبی هم نداره. حالا از همینجا شروع کنیم، یعنی از فرمان امام مبدی بر تشکیل، عرض میکنم که سپاه پاسداران که در واقع رسمیت داد به این نهاد، و اگر این تلفیق ها یا هماهنگی ها نظری دارید بفرمایید. یه کتابی رو هفته گذشته گفتید که انتشار داده مرکز اسناد انقلاب اسلامی که اونجا روشنگر این هست که سپاه چطور
تشکیل شده، شفای تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
از همینجا شروع کنیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب انقلاب که پیروز شده، ما با یک حجم گسترده ای از تهاجم های مختلف چه در داخل چه در خارج مواجه شدیم. بعد بنابراین قراری که در واقع این نهال حفظ بشه، یه بخش بنابراین جریان عمومی هست، خلقات مردم هستن، یه بخش در واقع تخصصی میشه که در واقع بنابراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منظور حفظ دستاوردهای انقلاب تأسیس میشه. خب بنابراین وقتی که حالا به فرمان امام در واقع اون بسترهای تاریخیش که خدمت عشقری انجام شد و سرانجام سپاه شکل میگیره، خب بنابراین سپاه توی مقطع حالا نقش داشته، منتها دیگه نقشش پررنگ‌تر میشه. در کجاها این حلقه‌هایی که در واقع توسط جریان‌های معاند و مخالف انقلاب سوری طراحی و سازماندهی می‌شد، اینها رو کی قرار در واقع اینا رو شناسایی بکنه، راهکارهای مبارزه با اینا رو در واقع فراهم بکنه، یاد بگیره؟ بعد جالبه که اولین کاری که امام در واقع بعد از اینکه تأسیس میشه، امام در واقع تلاش میکنه و خبرگان ملت و امنای امام در واقع تلاش میکنن که سپاه رو در واقع ببرن در نهادهای قانونی کشور جا نمایش کنن.
یعنی چی؟
به این معنا مثلا شما ممکنه که مثلا تلقی بشه سپاه مثلا یه نهادیست که تو ساختارهای قانون اساسی نیست، بنابراین ضرورتی ایجاد میکنه این تأسیس بشه، وقتی اون ضرورت از بین بره اونم خود به خود کاملا یکون تلقی بشه. اما وقتی که انقلاب با این شعارهای جهانی و در خدمت عرض کنم اندیشه های امام تأسیس شده، بگن خب ضرورت دیگه نیست و این جمع بشه بره، هم شورای انقلاب مرحوم شهید بهشتی، هم مقام معظم رهبری، هم مرحوم هاشمی رفسنجانی، بقیه امر امام رو بردن در واقع مصوب شورای انقلاب براش گرفتن.
یعنی علاوه بر دستور امام مبنی بر تأسیس،
بله، شورای انقلاب هم در واقع این رو برد. مرحوم شهید بهشتی نقش اساسی داشت، این رو در واقع جز مصوبات شورای انقلاب قرار گرفت. خب وقتی مصوبه شورای انقلاب قرار
ساز و کار آماده شد برای اینکه در قانون اساسی هم
آله. حالا جالبه که وقتی که حالا ما حالا بحث باید یاد بکنیم، چون ما در واقع شکل مثلا جمهوری اسلامی گفتیم، مثلا شکل جمهوری محتواش باید چی باشه؟ قانون اساسی. بله. ما در واقع توی بحث‌های بعدی ما راجع به قانون اساسی باید زیاد صحبت بکنیم، هم دوره‌ای که در واقع قرار افرادی که بیان از خبرگان و امنای مردم که بیان در ماهیت این که این جمهوری اسلامی به عنوان ظرف مظروفش چی باید باشه، مظروفش قانون اساسیه
طبیعتاً.
خب اینا رو در واقع خبرگان قانون اساسی این کار انجام دادن دیگه. خب اینا بحث هایی که حالا باید انجام بدن در اصول مختلف قانون اساسی، باید با اندیشه های امام، با جریان هایی که در واقع خواسته های عمومی مردمه باید فراهم بشه. خب بنابراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خب در این که مأموریت چه داره، خب مثلا شما تو همین گروه حکام منافقین، آقای درویش اگر مثلا مراجع منافقین که صحبت، کی در واقع خانه های تیمی اینا رو شناسایی میکرد؟ در شهرستان های مختلف، یعنی شما در مشهد، در اهواز، در کرمانشاه، در بندرعباس، در مثلا استان آذربایجان غربی، شرقی، جاهای مختلف، یا حتی ناامنی هایی که در قلب کشور همش بوده، توی مقاطع خط اول در واقع مبارزه با اینها همین مجموعه جوانهای انقلابی هستند که در قالب سپاه سازماندهی شدند.
فتن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
دکتر. من فکر میکنم که باید اینجا یه مقدار درنگ کنیم، به این جهت که یقینا بسیاری نمیدانند که وضعیت امنیت و انتظام در اون زمانی که الان شما دارید ازش صحبت میکنید در کشور چگونه بود.
بله،
اولی که ما اون موقع وزارت اطلاعاتی نداشتیم.
نداشتیم.
حالا یه تشکیلات امنیتی قاعدتا داشتیم.
وزارت اطلاعات سال 63 تأسیس شده.
یه تشکیلات امنیتی داشتیم، اون چیزی به نام وزارت اطلاعات و اینجور انسجام که ما نداشتیم.
یه اطلاعات نخست وزیری داشتیم.
حالا اینا اطلاعاتی بود که خب الان بله دیگه،
خیلی به صورت صورت شعبه 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 ش کمیته برای خودش یه چیزی داشته، یعنی یه مجموعه سازماندهی منسجم
ضعیف شده الانش هم هست دیگه. حالا حفاظت اطلاعات ارتش،
حالا اینا دیگه داخلی سپاه، اینا داخلی نقش ملی.
منظورم هستش که ما یک قدرت فائقه منسجم مقتدر واحد و یک پارچه نداشتیم که هم با ضد انقلاب مبارزه کنه، هم با مسائل داخلی مبارزه کنه، هم با جدایی خواهی ها مبارزه کنه، هم با سمپاشی ها مبارزه کنه و هم با کجروی ها و حالا انحرافات دینی و فرقی و امثال اینها. اینا هم که الان ماشاءالله زیاد بود، اونایی که بله حالا به خاطر دارن یا مطالعه کردن میدونن. من میخوام بگم که نقش سپاه واقعا چقدر موقع اهمیت داشت. الان که ما اینجا نشستیم صحبت میکنیم، اگر اون موقع رو یا ندیده باشیم یا نخوانده باشیم، در واقع مطالعه نباشیم، نمیتونیم واقف بشیم به اینکه نقش سپاه چقدر اهمیت داشت.
بله.
از یک طرف خانه‌های تیمی بود و شما حالا یادتون هست این خانه‌های تیمی برای خودش هر کدوم یک کلانتری بود، اصلا شاید هم یه خود بیشتر، یه نصف پادگان بود. بعضیش مثلا چند صد کیلو مواد منفجره توش بود، چند ده نفر در اونها در واقع کار می‌کردن، صدها دستگاه مثلا اسلحه کلاشینکوف بود یا مثلا چیزی بود، حالا هر چی که اون موقع بود، مهمات فراوانی بود و کسانی هم بودن که خب حالا یه تعدادی از اینا واقعا آدمای گول خورده‌ای بودن، یعنی آدمایی بودن که حاضر بودن خودشونو بذارن جلو گلوله، فکر می‌کردن که خب حالا دیگه راه بهشت از این طرف می‌گذره.
نه آقای من بهترین شما میگم داعش رو ما 40 سال پیش
حالا اینم ترجمانمون فرمایش جناب عالی می‌شد دیگه. به هر حال همیشه همچین آدمایی هستن. حالا ببینید سپاه در این شرایط داخلی میاد در حالی که هنوزم اصلا نه حالا بودجه آنچنانی داره،
نداره. فقط آقای درویش هیچی رو اداره میکنم، اراده هاش
اراده است. واسم به همینجا برسم. خب حالا ببینید این سپاه میاد با این شرایط خیلی ضعیف، یعنی با این امکانات خیلی ضعیف، در یک برهه‌ای از زمان داره کار میکنه که واقعا فتنه از زمین و زمان میباره. حالا من قسمتیش رو تو زمان برنامه، البته تو اجازه نمیدی من توضیح دادم، ادامهش رو حضرت عالی بفرمایید، بعد من نمیدونم چقدر وقت داریم آقای سلیمانی که صحبت کنیم. فکر میکنم که بله 5 دقیقه بیشتر فرصت
داریم. این خدمت عرض کنم چون مجموعه کلا تو حالا قانون اساسی هم کلا بعد مراجعه میکنیم، بنابراین میگه سپاه به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأسیس شده. حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
هر کجا که باشه،
هر کجا که باشه. خب بنابراین شما مثلا شما یکی حفظ دستاورد مرا مردم چی که امنیته، امنیت حاصل شده، حالا یه عده دارن در واقع در جریان مثلا منافقین این دوره دارن امنیت مردم به هم میزنن، انفجارهایی که در جاهای مختلف، اینا رو کی باید شناسایی بکنه؟ کی با اینا باید مقابله بکنه؟ کی باید با خدمت عرض کنم که با این جریانهایی مثلا شما حتی مثلا بعدن که سفارت آمریکا تسخیر میشه، بنابراین خب میبینیم که اینا رو کی داره. مثلا شما آمریکایی‌ها کلا این عددهای مغروری هم تصورشون و غرور کاذبی هم برای خودشون دارن، میگن نه یک شهروند ما هر جای دنیا باشه ما باید برو حفظش بکنیم و او رو بیاریم. بنابراین این گروگان‌هایی که آمریکایی رو مثلا تو این دورها بنابراین این نسل جوان‌ها گرفتن اینا رو داره کردن بعد بردن جاهای مختلف کشور، کی از همین مجموعه ها باید پشتیبانی بکنه؟ در واقع اینها هستن که باید خدمت عرض کنه اینها رو پشتیبانی بکنن و چیزی هم نداره که نسبت به سلطه آمریکا هیچ موقع حتی همین الانش هم شما در نظر بگیرید صریح و روشن بیان میکنه که من اومدم رو ناب شما حضور دارم.
تعبیری من دارم، حالا الان به ذهنم رسید، به نظرم میرسه که یه مقدار هم در واقع خلاصه فرمایشات جناب عالی باشه.
در خدمت شما هستیم.
سپاه میتونیم بگیم که با کمی اغماز میتونیم بگیم که نه به دلیل اینکه بیاید از این به بعد امنیت رو برای جمهوری اسلامی ایران تأمین کند، بلکه بنا به ضرورت شرایط نابسامان در بحبوحه بحران زایده شد.
بله،
دو تا مقوله جداست. یا شما پیش بینی میکنید که یه بحرانی به وجود خواهد آمد، تمهید مقدمه میکنید، یا یعنی یک بحرانی به وجود آمده، وسط این بحران با وجود هیچی باید یه تمهید